نوار شماره 4 طرف ب. آقای دکتر محمودی، یکی دیگر از اداراتی که زیر نظر شما در سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران اداره می شد، قسمت سنجش افکار و تحقیقات اجتماعی بود. خواهش میکنم بفرمایید که این دفتر دقیقا چه کار میکرد و چه بهره برداری از نتیجه مطالعات و تحقیقات اینها میشد و آیا هیچ وقت این دفتر خود سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران مورد تحقیق قرار داد که ازش نتیجه گیری بکنه یا اصلا کارشی نبود؟
این قسمت آخر یکی دو بار انجام داد و گزارش برای مدیر عامل سازمان و بقیه روی نظر کارمندها نسبت بهش، نسبت به مسائل اداری، نسبت به مسائل مالی چرا انجام داد، ولی بیشتر وظیفه این واحد که از روز اول سمگیری شدی که از اولین اداراتی که در تلویزیون ملی ایران وجود آمده بود، حتی وقتی من آمدم این واحد یک مسئولی داشت، آقای اسدی این کار میکرد که بعد دکتر آشیل دکتر اسدی بود، این واحد بود. یعنی پس مدیریت سازمان خیلی نسبت به این مسئله علاقمند بود و توسعه پیدا کرد و در تمام طول این 14 سال 13 سالی که از عمر سازمان گذشت، تنها واحدی که زیاد تغییر شکل نداد بلکه گسترش پیدا کرد و کارشناسان خوبی روش کار میکرد و مداوم کار میکرد همین واحد بود و ارتباطش هم همیشه از روز اول من به هر سمتی که معاون سازمان بودیم، ولی میدونید که وظایف متعدد با آدم میدادم، ولی همیشه با این واحد در ارتباط بودم. به همون روشی که در دنیای غرب یا شرق مطالعات اجتماعی سنجش افکار میشه، نظراتشون راجع به برنامه‌های رادیو، راجع به تلویزیون، ماهانه، سه ماهی دفعه، سالانه به صورت دیگه، از طریق تلفن، از طریق نمونه‌گیری که داخل میشن، به همون شکل با همون امانت انجام میشد. علی‌رغم مشکلاتی که بالاخره جامعه ایرانی و جوامع غیر غربی نسبت به پاسخگویی دارن، مشکوکن. یعنی وقتی شما این سوال رو میکنید، اون پاسخگو به درایره که چرا این سوال ازش میشه، اون کی هست، عواقبش چیه، جواب میده. اینا رو میدونستیم، آگاه بودیم. داخل بحث نمیشم، این کار بود و خیلی هم در آخر یه قسمت بزرگی شده بود و حتی کارهای مقدار زیادی کارهاش کامپیوتراز شده بود، به سرعت داده میشد. اما باید اعتراف کنم به عنوان یک کسی که همیشه این واحد زیر نظر من کار میکرد، نپرسیدم چرا، واقعا نمیتونم بگم چرا. هیچ زمان نتایج این آمارگیری ها، نتایج این سنجش ها شد به دلیل این که حتی هیئت مدیره سازمان هم معتقد بود که مردم حرف راستشون رو نمیزنن، من نمیدونم. هیچ زمان در برنامه های ما، در ساخت برنامه، در ساعتی که برنامه با تخت بشه، هیچ زمان کسی به اینا ندم توجه نمی کرد، بلکه اگر این جسارت به خودم بدم، در مواردی هم به دلیل این که فلان برنامه در دو بررسی پی در پی همیشه نمره یک در آمده به بهترین برنامه بوده، اما چون دستن در کاران سازمان رادیو تلویزیون فکر میکردن این یک برنامه عمولی مثلا مال یه اصطلاحاتی به کار برده میشد، بازاری ساخته میشه، خیلی هم راحت ممکن بود اون برنامه که در بالای لیست قرار میگرفت اصلا ورش داره. اصلا برنامه ممکنه سوال بکنی که تو که این مسئولیت به داخل اون وارد با تو بود چه اصول عملی نشون میدادی؟ من اوایل خیلی جدی میگرفتم این کار و تو مسئولین این قسمت تا حدی رسوندم که در شورای برنامه به جای دیگه بنشینم برای کسانی هستم بیان توضیح بدن که چه اصول، تا در همون جلسه توسط تهیه کننده مدیریت سازمان، معاونین سازمان، همه همیشه این نتایج مورد شک و تردید و چگونه نمونه گیری شده است و آیا واقعا مردم راست میگن، اینه میخوان، اونه نمیخوان، همیشه مورد این شک و تردید قرار میگیره. شاید مثلا میتونستم کاری که من میکردم اینه که بگم آقا چنین فعالیتی که در سازمان با این هزینه انجام میشه بهتر است که من باشه ارتباطی نداشته باشم، ارتباط داشتم، ارتباط با یه واحد دیگه پیدا میکرد، گناه من شاید این باشه. ولی به جرأت میتونم بگم که تا اونجایی که من میدونم و حقیقتم همین است، هیچ زمان این یافته ها راهنما و دستور عمل هیچ برنامه سازی، هیچ تصمیم گیری در سازمان، حتی نسبت به ساعات پخش برنامه، اگر مردم مثلا حالا مثلا میگم نیست جلوی من این آمار که میتونم میگم علاقه من بودن که فیلم سینمایی که ساعت 9 و نیم یا 10 شب شروع میشه و این دیره و میخوان سر کار برن چرا این ساعت 6 نمیگذاری، هیچ زمان هیچ وقت فیلم سینمایی که ساعت 6 نگذاشته. یعنی سازمان رادیو تلویزیون و افرادش برای خودشون تخصصی ورای اون چرا که مردم میخواهند، همون مسئله که از ابتدا گفتم مشکل ما بود، منم یکی از اونایی هستم که دارم گردونه افتادم و اعتراف میکنم که این گناه رو قبول میکنم، اینی که ما یک رسالتی داریم، ما آدمهایی هستیم که باید به این ملت فرهنگ درست، موسیقی درست، زبان معیار فارسی، گویندگی درست آموزش بدیم و بگوییم که این است. وقتی شما با یک چنین روحیه‌ای، با یک چنین فکری یک وسیله ارتباط جمعی رو میخواد روزنامه باشه، رادیو باشه، بدون اداره میکنی، طبیعی است که برای خودت یک رسالت و یک وظیفه و مسئولیتی قائلی که برای اون چیزی است که مردم میره که خواهان اون هستن یا بعد نظر بدن میبینی. این منبعث بود از کل سیستم مملکتی، انتقاد نمیخوام ازش بکنم چون در کشورهای در حال توسعه عقب افتاده راه این که چند پله یکی جلو برن و ملت از اونجا به یه جای دیگه کشیده بشه که بقیه من ثابت شد که درست نیست، اشکالاتی داره، این باشه که زعمای قوم علاقمندها با کمال صداقت اینجوری فکر بکنن که اگر مثلا همونطوری که یک بچه دوای تلخیری که بالاخره نجاتش میده از این مرض طبیعتا نمیخواد باید به زور بهش داد تا سالم بشه، با این طرز تفکر مسائل اجتماعی رو حل کردن، این رویه ما چه دانسته و دانسته اینجور فکر میکردیم. بچه‌ای که در کلاس دوم ابتدایی میاد از ایشون نباید پرسید که آقا تو دلت میخواد حساب بخونی یا نمیخوای بخونی، این کارشناسان هستن که میگوین این بچه باید حساب بخونه چه خوشش بیاد چه بدش بیاد. من معتقد نیستم که مسائل اجتماعی رو باید شکلی حل کرد، ولی حقیقت به شما میگم که ناظر بر افکار ما و کار ما در سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران مثل بسیار دیگه این شکلی بود. یعنی ما به هیئت حاکم آدمایی هستیم که به همون دلیل که اون دوای تلخ باید اون بچه بخوره، اون آمپول باید بزنه، اون حساب رو باید در کلاس دوم درس بده چه بخواد چه نخواد، اینجور برخورد با قضایا میشد. پس طبیعتاً نمیتونست اینها خیلی مورد توجه قرار بگیره، ولی همیشه در سازمان این کار بود، همیشه این نتایج رو میزنه میرفت، اگرم تأخیر میشد گاهی موجب عصبانیت میشد که چرا فلان روز این نتایج نرسیده، اما من هیچ وقت ندیدم به عنوان معاون سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران که تغییر ساعت برنامه‌ای، حذف برنامه‌ای، اضافه کردن برنامه‌ای بر اساس این یافته باشه.
این در واحد تحقیقات اجتماعی در سالهای آخر نمونه های دیده می شد که نشان بده یک دیگرگونی در حال شکل گرفتنه.
بله، یعنی نه تنها در این واحد، بلکه ما یک برنامه دیگری به عنوان در واحد برنامه ریزی به وجود آمد که آینده نگری بهش میگفتیم و به صورت یک پروژه خاص که داستان مفصلی داره، برای اینکه ما بدونیم در 10 سال بعد از اون، 20 سال بعد از اون وسایل ارتباط جمعی در جهان به چه صورتی در میاد، که ما هم در ایران از نظر ساختمان، از نظر تربیت کادر، از نظر سفاری و سفارش وسایلی کار بکنیم. یک برنامه وسیعی در سطح جهانی که شاید فرصتش در اینجا نیست ما اجرا کردیم با کمک کارشناسان خارجی خوب و تحقیقاتی در تمام کشورهای نمونه گیری کردیم که حتی در اروپا شرقی مثلا دهستان انتخاب شد، در آفریقا، در آسیا، در اروپای غربی، در آمریکا مصاحبه های فراوانی با دانشمندان، با کسانی که عملا این دستگاه را اداره میکنن انجام شد و یک واحدی در سازمان رادیو تلویزیون وجود آمد که مسئولیت این پروژه به دست آقای دکتر مجید تهرانیان بود و در اون شورا خود من عضویت داشتم، مدیر عامل سازمان بینایت علاقمند بود و یک تحقیقات عمیقی که مدت یک سال دون طول کشید انجام دادیم که آینده وسایل ارتباط جمعی، نقش وسایل ارتباط جمعی چه خواهد بود. البته نتایجی گرفته شد، گزارش های درست شد، ولی در خلال تحقیقاتی که انجام می شد یکی از کاری بود که اجالتا مردم مملکتیون، مثلا دانشجویان، مذهبیون، بازرگان ها، کارمند های دولت، تصمیم گیر ها که میتونست جزش وزرا باشن که با همین ها مصاحبه به نمونه میشود، اینها امروز رادیو تلویزیون چگونه میبینن، از رادیو تلویزیون چه انتظاری در آینده دارن و چه وظیفه‌ای میبینن. اینا کارهایی بود انجام شد. توی اینها غیر از همون نشاط و تردیدی که نسبت به تحقیقات بود و نتایجی گرفته شد که میتونست راهنمای آینده ما باشه، و اتفاقا یه مقداری تغییرات سازمانی و تشکیلاتی در سازمان بر اساس همین بررسی ها انجام شد که شبکه اول، شبکه دوم، نحوه گروه های تولیدی وجود آمد. در این زمین ها اتفاقا نتایجی تحقیقات بود، مربوط به سنجش افکار نبود البته که بگم اون کمتر بشه اتهامی شد کار شد، ولی در این تحقیقات یک حالت تمایلات مذهبی، یه نوع مذهبی گرایی هم هرچی پیش ما می رفتیم، مثلا در این در 12 ساله که اوایل اصلا چنین چیزی دیده می شد ظاهر می شد. این گاهی به حساب این گذاشته می شد که شاید کسانی که این تحقیقات می کنن به نوعی که سوالات درست می کنن خودشون چنین تمایلاتی دارن که طبیعتا پاسخ دهندن در مقابلون یه چنین عکس العملی نشون داده می شه. گاهی دیده می شد که نه، ما افرادی که کار میکنن فرقی نکرده، این داره به وجود میاد این کار. گاهی برای مثلا فکر میکردیم که این به دنبال هویت گشتنه که این کار توش داره میکنه. گاهی تصور میشد، چون نمیشد خیلی صریح این مسائل از مردم سوال کرد، یا خیلی نمیدونم تو چه علاقمندی، خیلی من ندیدم که برم یه مقدار کنکاش بیشتری در زمینه باشه، چون به نظر نمیرسه که مسئله بزرگیه. گاهی تصور میشد که شاید رشد سریع اقتصادی که همراهش یه مقدار عدم رضایت وجود میاره، حقوق ها با این که هی اضافه میشه ولی نمیتونه، قیمت آپارتمان، اجاره خونه داره بالا میره، مسائل اقتصادی در مملکت هست، کسانی که پاسخ میدن به ما و ما یک دستگاه بالاخره وابسته به دولت هستیم، با این نوع ابراز میخوان یه نوع عدم رضایت خودشون رو نشون بدن و یه حالت انتقام گیری داشته باشن. چرا من اینو میگم؟ یعنی اینجور تفسیر میکردیم، نمیگم این داره الان به این صورت تفسیر میکردیم و در اختیار مثلا مقامات میذاشتیم، ولی چون اینا در این کنار میمد و راجع بهش فکر میکردیم، مثلا فکر میشد که چون اصولا هیئت حاکمه این مملکت خیلی مذهبی نبود، درسته که اینو شعار مذهبی رعایت میکردن، ولی دیده میشد که بیشتر به ایرانی و ایرانی فردوسی و ایرانیت و این کارا تکیه میشد. مثلا برای خودش جای داره، فکر میشد که این چون دیده میشه، چون برنامه عید نوروز دیده میشه که مثلا دعای نوروز که حالا درسته یا غلطه، ولی مثلا در تخت جمشید حتی آیین زردشتی مثلا اون مراسم پخش میشه، کلامی که از تلویزیون راجع به دعا و نیایش پخش میشه، کلام پارسی و یه خورده بوی زردشتی گری میده، کار اینا یا عملی یا سهلی بود، تصور میشد که افرادی هستن که اینو تعصباتی دارن که شاید هم تعصب ندارن، ولی چون میدونن که مملکت یه چنین نگاهی، رژیم اینجوری به مسائل نگاه میکنه، برای اینکه غیر مستقیم یک انتقامی ازش بگیریم، یک انتقادی ازش بکنیم، بد نیست که خودمون رو در قالب افکاری بدیم به اونها اینجور تلقین بکنیم که مثلا مذهب خیلی مهمه برای ما، چرا این رعایت نمیشه؟ نه اینکه واقعا مذهبی هستم من، نه اینکه واقعا به شاعر مذهبی به اون صورت علاقمندم، به خاطر اینکه طرفم به این مسائل توجه نمیکنه، من بخوام اذیتش بکنم اینجور این چهره نشون بدم. اینا رو لابلای چیز رو دیده میشد و اینجور تعبیراتی روش میشد که واقعا چه هست، ولی بله این یه چیزی بود که دیده میشد. حالا فرصت اینجوری نیست، منم کارشناسی در این زمینه خیلی نیستم که بگم که چرا اینجوری بود و چرا اینجوری تعبیر میشد و چه مسائلی بود، داری بود یک چنین چیزی بود.
حالا این چیزی رو تند گفتید و ازش گذشتید، به کار گرفتن کلمات خیلی پارسی و بازگشت به زمان زرتشت و نقل قولهای از اون موقع به هنگام عید نوروز به عوض خوندن آیاتی از قرآن که هر دوشون شاید نمیدونم درست نباشه، و اینها عمدی بود یا سهلی به نظر شما؟
کاملا عمدی، چیزام نمیخوام بگم که عمدی بود، بگم کار غلطی بود. من بالاخره در این کار با اینکه در این زمانها برنامه با من نبود و برنامه ساز نبودم، منم انتقادی نداشتم، من مورد مشورت نبودم با گروه برنامه، نه، این دقیقا روحیه هیئت حاکمه بر سازمان رادیو تلویزیون و بالاخره مدیریت عامل سازمان و احتمالاً ارتباط و بستگیشون بعضی اینا رو ما با احتمال و حدس بگم چون به یقین نمیتونم، بر این بود که بیشتر بپردازیم به ایرانی، ایرانی بودن، نه اینکه مثلا فکر بکنیم که با این کارها مردم رو مثلا مذهبشون رو عوض بکنن، زرتشتی بکنن، نه هیچین فکر اصلا نه تنها نبودم، چیز حرفی هم زده نمیشد، ولی این قشنگ جلوه میکرد، این مد شده بود، این زیباتر میدونستن، آیین نوروز متعلق به ایران قبل از اسلام هم میدونستن و توجهی نداشتن که بالاخره ایرانی مسلمون شده و در اون یه مقداری آیات و قرآن هم بوده بعدش نیومد، یعنی برای اینکه آیین حفظ بکنه مجبور شده با مذهب بیامیزش که از عرب و پدرش در نیارن دیگه. اینها مثل که به جایی رسیده بود که دولت مرکزی و حکومت و مردم و طبقه تحصیل کرده به جایی رسیدن که ایرادی ندارد که این کارا رو بکنیم و چون درستم این بوده و آینه ایدون روز یک آینه این شکلی بوده، خب چرا ما هی نزدیک نکنیم خودمون؟ مثلا فرض بکنید که مراسمی که معبدان هم سرود بخونند و مراسم مستقیما از تخت جمشید که اینجوری میشد این روزا پخش بشه، اینی کسی نه تنها مخالف چیزی نمیدونست بلکه حس میکردن که چنین چیزی رو پخش کردن ملت خوشحاله و میشناسینه، ولی این منبعی صحبی نبودا، عمدی بود. یکی از تصورات این بود که خب اونهایی که میدونن که خوشحال میشن، کسانی هم که نمیدونن بگذارید بدونن اینها رو، و رژیم و حکومت و هیئت خودش رو آسیب پذیر نسبت به این مسائل نمیدونست و به نظر من میومد حالا که فرصتی پیش آمده، حالا که یه چنین گروهی، فکر یه آدم دیگه نیست بلکه هزاران نفر هم که مثلا در تلویزیون ادارش میکنن، اونها هم از این کار بدشون نمیاد، هیچ نوع رآکسیون عکس‌العملی نشون نمیدن، خب چرا حالا که فرصت پیش آمده است چرا استفاده ازش نشه؟ حالا آیا در یک اتاقهای دربسته ای که بعید میدونم یک شوراهای عالی مملکتی چنین فکرهایی میکردن و اون مثلا به مدیر عامل سازمان ابلاغ میشود است که ایشون اینجور بکنه، که بسیار بعید میدونم که چنین چیزی نبوده است، ولی اینها خواستهای فردی و برداشتهای کلی به این صورت ترجمه میشد و عمل میشد. یعنی من تا این قدرش بیشتر نمیتونم و من بگم به عنوان یه نفر تماشاگر و به عنوان یه محصول من این برنامه رو نمیساختم، ولی من وقتی اونا رو میدیدم بدم نمیومد حقیقتش بگم، که وقتی آیین باستان ایران این شکلی بود است، البته دعای نوروز چیزم خونده میشد، راشد هم از تلویزیون رادیو نوت میکرد، خیال نکنید اونا کنار نمیذاشتن، ولی این عامل تازه که این شکلی باشه داخل شد، البته عکس العمل های هم گاهی در مقابلش دیده میشد که من در جریان اونها نبودم، یعنی بیشتر در این مسائل شاید مثلا واحد خبر، شاید که مرحوم محمود جعفریان که این نوع مسائل در جریانش بود، شاید روبرو با این مسائل می شده از لحاظ مثلا حوزه علمیه قوم، آخوندها یا به اصطلاح علما، من نمیدونم، ولی ما در جایی در اون مجامع تلویزیونی که من بودم چنین عکس و نامدی ما نمیدیدیم و هیچ کس هم نمیشه در اونجا بشینه در یک شورای خاصی ارزیابی بکنه که این را در مقابل اون قرار میدیم که اینجوری باشه، نه این همجوری پیش میومد و انجام میشود و خوشحال بودن که این برنامه تنوعی پیدا کرده که بعد از 10 سال که نشستیم برنامه عید نوروز با یه ساعت و زنگ گذاشتیم و بعد نمیدونم از آن اومد و بعدش نمیدونم پیام شاه آمد، خب یک المان تازه تصویری قشنگ از تخشف شدن باشیم در این حدود برگزار میشود مثلا، شاید هم بدونی که توجه داشته باشیم علاقه بشیه، عکس العمل های شدیدی هم از توده ها و از ملت نبود در علیهش، ولی من مطمئنم در مراجع مذهبی حتما بوده و حتما کسانی در جریان این مسائل یا در سازمان امنیت یا اون کسانی که در دوستان قرار میگرفتن شاید، ولی نمیدونم، من این حدش میدونم.
آقای دکتر محمودی تشکر میکنم از شما برای فرصت بسیار طولانی که شما برای این مصاحبه گذاشتید.
متشکرم.